آوای تیوان.
سلام.
سلام
تیوالی های عزیز. سلام.
تن نیمه جان پاک رو
باید با هم باشیم.
سلام آقای تیوان. سلام.
وقت شما هم بخیر جناب تیوان.
خدمت شما و همه شنوندگان نازنین که
گزارش دیگر از آقای موسیقی رو میشنوید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه عزیزایی که صدای ما رو میشنوند.
تئاتر.
دوستان گرامی سلام. مرداد ماه 94 گفتگوی من رو از سالن البرز مجتمع فرهنگی تجاری کوروش خواهید شنید. نمایش رام کردن مرد سرکش و بازیگر این اثر جناب آقای سام کبودوند. با من همراه باشید.
سلام، وقت شما هم بخیر. مرسی که اینجایین و داریم با هم صحبت میکنیم.
جناب کبودوند، از نقشتون در این نمایش بفرمایید و از طریقه پیوستن به این گروه.
عرضم به حضور شما که خب من قبلاً با بهرام تشکر آشنایی داشتم، کار کرده بودیم با هم. نمایش ماه‌زدگان رو فکر میکنم سال 88 یا 89 ما توی تئاتر اجرا رفتیم. من و بهرام تشکر کارگردان بود، من و بهنام تشکر و تینو صالحی بازی میکردیم. عرضم به حضورتون که بهرام با من تماس گرفت، نمایش ما رو توضیح داد، متن فرستاد، من خوندم. این متن سایمون رو من نخونده بودم و خب متن بسیار فوق‌العاده‌ایه و فکر کنم هر کسی رو ترغیب میکنه برای که نقش رو بازی بکنه. عرضم به حضورتون که خب با شناختی هم که از قبل از بهرام داشتم، قرار شد که با هم همکاری بکنیم. نقشی که من بازی میکنم تو این کار، خب نقش یک جوانیه که اصطلاح در نمایش بهش میگن تنلش. یک جوان خوشگذرونه لاابالی که از خونه فرار کرده یا جدا شده، یه خونه جدا برای خودش گرفته و سرگرم خوشگذرونی و تفریح از زیر بار مسئولیت فرار میکنه. ولی خب اتفاقاتی که در طول نمایش میفته باعث میشه که این نگاه جدیتری به زندگی بکنه و سرانجام ازدواج میکنه. یکی از نکات جذاب نمایش داداش کوچیکه این پسره که اون برعکس این کاراکتر سرخورده تودار خجالتیه که اون هم به خاطر خفقانی که تو خونه‌شون هست به داداشه پناه آورده، با یک زندگی جدید روبرو شده و برادرم بهش کمک میکنه که این زندگیش وقف پیدا کنه، لذت ببره به قول خودش از زندگی. و تغییراتی که در این دوتا برادر در طول نمایش شکل میگیره و داداش دومیه تبدیل به تن لش میشه و داداش اولیه تبدیل به یه جوری جای پدر رو میگیره، بسیار جالبه. این نمایش سال 1960 توی امریکا نوشته شد، اول نمایش یکی نیل سایمون نوشته و خیلی جالبه که کاملا با شرایط الان جامعه ما، جوانای ما، درگیری‌های خانوادگی که وجود داره، این تقابل نسل‌ها کاملا سنخیت داره و هر کسی که میاد نمایش رو میبینه حداقل با یه گوشه نمایش یک درگیری و یک همزادمندی داره، برای همین جذبش میشه.
یعنی به اونطور که حالا اشاره کردین شما، با توجه به لایه‌های روانشناختی که در قلم نیل سایمون، با توجه به اون طنزی که داره، ولی همیشه این لایه‌های روانشناختی و اجتماعیش وجود داره، ما به ازای این شخصیت رو در دنیای امروزمون با توجه به اینکه این نمایش سال‌ها پیش نوشته شده میبینیم.
100% میبینیم. ببینید، یه دوران گذاریه که اون موقع امریکا طی کرده. خیلی از هنرمندای اون موقع مثل بیل وایلر، مثل حتی وودی آلن سعی کردن که این فرهنگو تو مردم جا بندازن اون موقع که و به این دوران گذار کمک بکنن. الان این شرایط داره تو جامعه ما اتفاق میفته، یک تقابلی که جوانهای ما با سنتشون دارن، چیزی که از خانواده میگیرن و چیزی که در جامعه میبینن و تلویزیون و ماهواره و اینها، یک زندگی دوگانه ای که فکر میکنن محدود شدن، فکر میکنن باید آزاد باشن و از زندگی لذت ببرن به هر کیفیتی که شده، و خانواده که داره با این قضیه میجنگه، سعی میکنه این بچه‌هاشو نگه داره در کانون خودش. الان جامعه ما فکر میکنم که درگیر این قضیه هست و میگم چیزی که من هر روز دارم تو جامعه میبینم، تو دوستا، تو آشناها، تو فامیل، که این اتفاق داره میفته و تلاشی که به در مادرها دارن میکنن برای اینکه بچه‌ها رو نگه دارن، سیف باشن. حتی دیالوگ ما خیلی جالبه، سال 60 این نمایش نوشته شده تو امریکا، ولی پدر برمیگره به پسرش میگه که تو اگه جای من بودی میذاشتی پسرم بره تنها زندگی کنه تو جامعه‌ای که مهمونی‌های شبانه برگزار میشه، نمیدونم یه پدر چجوری میتونه خیالش راحت باشه وقتی این اتفاق داره میفته. خیلی جالبه، هم اتفاقی که الان درگیری‌های زندگی پدر مادرها دارن، کاملا مبارزه وجود داره. بله.
شما چقدر خودتون از نقش دور بودید و چقدر تلاش کردید به نقش نزدیک بشید؟ چجوری نقش رو پیدا کردین؟
خب از نقش که خیلی دور بودم. ولی خب یکی از خصوصیات نمایشنامه نیر سایمون اینه که به تو مسیر رو نشون میده. یعنی همیشه همه بزرگان گفتن که اولین چیز برای ساختن یک فیلم خوب، یک نمایشنامه خوب، یک نمایش خوب نمایشنامه است، بیس قویه. خوشبختانه ما این اینجا داشتیم و نیر سایمون هدایتت میکنه خودش. حتی اگر بازیگر فقط خودش نمایشنامه رو بخونه، کاملا تو مسیر قرار میگیره. با اتفاقاتی که هم از بزرگان آقای دهقان نسب، خود بهرام تشکر به عنوان کارگردان، هدایتایی که کردن، زیاد کار دشواری نبود برای پیدا کردن نقش. من تجربه اینجوری هم قبلا داشتم، تو کارهای قبلی تجربه کردم، زیاد کار دشواری نبود. دشواریش به اینه که شما یک شخصیتی رو باید بازی بکنی که شاید مردم دوستش نداشته باشن، نسبت بهش گارد بگیرن، در این حال بعد اینو انقدر جذاب بازی بکنه که تماشاگر هم بدش بیاد هم خوشش بیاد، باهات همراه بشه، رهات نکنه، دوستت داشته باشه. و اینکه یک سری لحظاتی این نمایشنامه داره که باید به نمایشنامه و به داستان وفادار بود، نباید اونها رو تغییر داد. این در آوردن این لحظات شاید یکی از دشوارترین کارهای این نمایشنامه بود و این نمایش بود، ولی خدا رو شکر رو غلطک افتاد و داریم خوب پیش میریم.
در سیر نقش شما و کاراکتر شما ما یک تحولی رو زیر پوستی داریم میبینیم، یعنی از یک انسان منفور که حالا بخشی به خاطر نوع رفتارش جذابیت های خاص خودشو داره، تبدیل میشه به یک انسان بالغ و پخته. این جا به جای رو به نوعی احساس میشه که دو پرده متضاد یک شخصیته. از این روند و به قول معروف هدایت چون این روندی تا رسیدن به اون نقطه برای شنوندگان ما بفهم.
عرضم حضورتون که توی نمایشنامه هم اتفاق یک ها نمیفته، یعنی به یک جایی میرسه این کاراکتر که هم شغلش از دست میده، هم کسی که دوستش داره از دست میده، هم خانواده تردش کرده و هم برادری که بهش پناه آورده بوده و این فکر میکرد که سربازشه و داره هدایتش میکنه، حتی اونم یاغی شده، تبدیل به یک آدم تنها میشه و این تنهایی باعث میشه که یه خورده به اتفاقات پیرامونش فکر بکنه و یواش یواش میبینه که جایگاهش کجاست، چه موقعیتایی دست داده، چه چیزهایی مهمتر اولویت داره و میره سراغ اولویتایی که مهمتر از این قضیه خوشگذرونی و تفریح و ایناست. عرضم به حضورتون که میگم خود دیالوگ نویسی نمایشنامه خیلی کمک میکنه به این قضیه و خب با کمکایم که من از بهرام گرفتم و بزرگای دیگه که بودن، زیاد کار سختی در زمینه بازیگری من نداشتم تو این پروژه. خدا رو شکر همه چی در دسترس بود، المان ها می اومد و چند که مینداختن دستم به جای برخورد میکرد، زیاد پروسه سختی نداشتم برای اینکه این تحول را ایجاد بکنم.
سال 1384 تالار قشقایی نمایشه که آیه طهمورث کارگردانی میکرد، بردار کردن منصور،
بردار شدن منصور حلاج.
شما اولین من... کارتون باید باشه اون کار در عرصه.
من نه اولین کارم نبود، من اولین کاری بود که در تئاتر شهر اجرا میرفتم اون کار. آره من قبلش اجرای دیگه‌ای داشتم. فکر میکنم اون کار پنجمین یا ششمین کار حرفه‌ای بود که من بابتش پول دریافت میکردم. آره خب سالها قبلش کار میکردیم، کار دانشجویی میکردیم، چون من رشتم هم تئاتر نیست، من مهندسی معدن خوندم، تو دانشکده فنی کار تئاتر میکردیم. اون موقع هی میومدیم جشنواره دانشجویی ردمون میکردم به خاطر اینکه فنی بودیم، اصلا نمایشنامه رو رد میکردن، کار به بازبینی نمیرسید. یه گروهی داشتیم کار میکردیم، ولی اون کار سال 84 اولین کاری بود که من در تئاتر شهر اجرا رفتم.
سال 88 هم اگه اشتباه نکنم جشنواره ماه یا جشنواره بانوان جایزه دریافت کرد.
جشنواره بانوان کار دلارا نوشین بود، من و خانم ریما رامیفر جایزه بازیگری گرفتیم. خانم دلارا نوشین جایزه کارگردانی گرفت برای اون کار، خانم نوشین تبریزی جایزه متن گرفت برای اون کار، جایزه طراحی صحنه گرفتیم برای اون کار. اون هم خیلی کار پرفروغی بود، شاید جزء اگه من تو رزومه کاریم بخوام سه تا کارنامه ببرم یکیش همون کار غریبه در خانه بود که به شدت دوستش داشتم و جزء کارهای خوب زندگی من.
شرایط تئاتر کشور الان داره به سمت تئاتر خصوصی میره و حالا به نوعی اگر بخوایم اینجوری نام ببریم، جوانان تئاتری، نه از لحاظ سابقه، از لحاظ سن و سال، داریم به سمتی میریم که مجبوریم خودمون این وضعیت رو بسازیمش، ایجادش کنیم و کار بکنیم. این شرایط چگونه ارزیابی میکنیم؟ به نفع تئاتر کشور هست یا خیر؟
دو تا وجه داره، از دو تا دیدگاه میشه به این قضیه نگاه کرد. ببینید، نگاه اول کاملا مثبته و خیلی اتفاق خوبیه، هم اتفاقی که اکثرا در جای مختلف دنیا میفته. گروه ها خودشون تکلیفشون با خودشون روشنه، خودشون برای اینکه بازدهی داشته باشه کارشون، برای اینکه درآمد داشته باشن، سلیقه تماشاگرشون رو میشناسن و تماشاگر هم تکلیفش معلومه، میخواد ببینه چه کاری داره میبینه، گروه ها رو میشناسه و میره کارا رو انتخاب میکنه. اما از دیدگاه دیگه ای که هست و الان متاسفانه ما درگیرشیم، یکی اینکه بیس و زمینه کار خصوصی سازی توی تئاتر بیس مناسبی نیست که ما داریم این کار انجام میدیم. مگه هر سال هر کار تئاتر یک سالن داره؟ یا اینکه ما داریم میریم به سمتی که فقط درآمد داشته باشیم برای که کار زمین نخوره و این به شدت داره لطمه میزنه به قضیه هنری کار. تئاتر از قدیم بحث هنریش، تفاوتش با سینما و تلویزیون اینه که کاملا هنریه. حالا سینما میشه هنر صنعت، یه بخش اونجوری هم داره، ولی تئاتر کاملا هنریه. شما وقتی که مجبور بشی که چه میدونم جای اجرا بری که به هر قیمتی تماشاگرتو بیای تو سالن، یا مجبور شی از بازیگرهایی استفاده بکنی که فکر بکنی فروش دارن برای این کار. کاری ندارم که طرف بازیگر خوبی یا بازیگر بدیه، شما حتی در قسمت انتخاب نقش مجبوری که یک بازیگری رو بیاری که شاید اصلا به نقش نخوره، ولی فقط به خاطر اینکه چهره است، کاری به تواناییش ندارم و فقط به خاطر اینکه فروش، یه استفاده ابزاری حتی از اون آدمه و حتی اون آدم خراب میشه. میدونی اون بازیگری که اومده اینجا خودش و چش و سابقه کاریش خراب میشه و متاسفانه یک عالم بازیگر خوب تئاتری داریم که فقط با صرف اینکه چهره نیستن خونه نشین شدن. میگم تبعات الان، تبعات منفیش خیلی بیشتره. همه جای دنیا با اینکه خصوصی، باز دولت یه سوبسیدی به تئاتر میده، ولی اینجا ما اونم نداریم، ما فقط داریم از جیب خرج میکنیم. نمیدونم، امیدوارم که حداقل بیسش و زمینش فراهم بشه، بعد ما شروع بکنیم به خصوصی سازی، نه که اول اصل رو فراموش کردیم و رسیدیم به حاشیه. امیدوارم که اتفاق، ولی الان فکر میکنم که اصلا اتفاق خوب نیست.
با توجه اینکه به ساعت اجرا هم نزدیک هستیم، برای سخن پایانی برای دوستان عزیزمون در خانواده بزرگ تیوال اگر صحبتی دارید در خدمتون است.
خیلی خوشحالم که یه جایی وجود داره که هنرمندان و تماشاگران میتونن با هم در ارتباط باشن، نظر بگن، نظر بشنون بدون واسطه. چون معمولا بعض اجرا از دوستان و همکاران که نظر میپرسی زیاد نمیشه نظرشون تکیه کرد، به خاطر که حالا رفاقتی یا و هر چیزی بیشتر نظرات مساعد میدن، ولی خب وقتی که شما نظرات مردم رو بی واسطه میشنوی خیلی کمک میکنه. امیدوارم که این روند ادامه پیدا بکنه و بیشتر تئاتر ببینیم، همه با هم کمک بکنیم، نذاریم این تئاتری که به نظر من داره جون میکنه و بازیگرای تئاتر دارن عوامل تئاتر دارن جهاد میکنن یه جورای دیگه، به هم کمک بکنیم، نذاریم این پرچم تئاتر بخوابه.
ممنونم از شما که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید و ممنونم از شما شنوندگان عزیز که با ما یعنی تیم آوای تیوال همراه هستید. تا آوای بعدی که من رسول حسینی در خدمتتون باشم، مراقب خودتون و مهربانیاتون باشید. خدا نگهدار.